خبش دیگر در سلمانان دارای خود
را بارگر میکنیم به درس 23 از دکتر درسته یفتاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. درس خود را پیرامون حوادث بعد از هجرت آغاز میکنیم. مسائل هجرت و حوادث هجرت سجن شد بعد از آنی که پیغمبر اکرم در مدینه منوره مستقر شد با مشکلات مختلفی روبرو کردید. به این در حقیقت شیوه هر انقلاب است. مشکلات انقلاب پس از رخ دادن انقلاب معلوم و روشن می شود. پیغمبر اکرم بعد از آن که یک دو ماه در یثرب یعنی در مدینه اقامت گزید مشکلات گوناگونی در برابرش خودنمایی کرد. این مشکلات را می شود به این شکل بیان کرد. در درجه اول اختلافی که میان هواداران او وجود داشت، یعنی کسانی که به مکتب انقلاب ایمان آورده بودند، مانند مهاجر که از مکه به مدینه آمده بود و انصار که به سیره عرب بودند به نام اوس خزرج که بومی های مدینه بودند. اختلاف مهاجر انصار و اختلاف خود انصار با یکدیگر اول مشکلی بود برای صاحب انقلاب. مشکل دوم یهودان یثرب بود. در خود مدینه اقلیت کریمی بودن، ساکن خود مدینه بودن و یهودان مدینه را دو دسته تشکیل می دادن. یهودیانی که عرب بودن و یهودی شده بودن، یعنی از اوس و خزرج گروهی به آیین کریم گرویده بودن، و یهودیانی که کوچ کرده و اونجا آمده بودن، یعنی قبیله های بنو نظیر و بنو قریظه و بنو قنقاع. و به تعبیر دیگر یهودیانی که اصالتا عرب بودند و یهودی شده بودند و یهودیان اصیلی که از قوم بنو اسرائیل بودند. اینها هم مشکل دومی برای پیامبر اکرم در مدینه بودند. مشکل سوم خطر قریش بلکه عموم گسترستان شده جزیره بود. بالاخره در یک نقطه اسلام رشد کرده اما اطراف اون را بتپرستی فرا گرفته و خصوصا قریش که قدرتمندترین و نیرومندترین گروه منطقه بود و اینها هرگز حاضر نبودن اسلام در مدینه رشد کند. پیغمبر اکرم باید این مشکلات را با انگشت خرد باز کند و مشکلات را از پیش پای خود و دیگر مسلمانان بردارد. اینجاست که تاریخ اسلام میتواند ما را به تدابیر خردمندانه پیغمبر اکرم در حل این سه مشکل رهبری کند. تا آنجا که وقت اجازه میدهد ما کارهای پیغمبر اکرم و تدابیر پیغمبر اکرم را در رفع این مشاکل بیان خواهیم کرد. در باره مشکل اول در درس گذشته به گوبه این گسترده بحث کردیم و اکمالش این شد که مهاجر انصار از اونجا که پرورش یافته دو محیط مختلف بودن در طرز تفکر و معاشرت فاصله زیادی با هم داشتن، آنگهی اوسیان حضرتیان که جمعیت انصار را تشکیل می دادن و به 20 سال با هم نبرد کرده و دشمن خونی یک دیگر بودن، پیغمبر اکرم این خطرات و اختلافات را حل کرد. زیرا اگر این اختلافات حل نمی شد، حیات دینی و سیاسی به هیچ وجه امکان نداشت. رفع این خطر به همون شکلی بود که عرض شد که خدا به پیامبر اکرم دستور داد حجره اخوت در میان مسلمانان اجرا کند. مهاجر انصار با هم برادر شدند، اوس و خزرج با هم برادر شدند، اون هم یک برادر صمیمی و واقعی. و پیغمبر از این راه طرح وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان را حفظ کرد و این وحدت و پیوستگی باعث شد که کم کم در باره مشکل دیگر فکر کنم. بنابراین مشکل اول به گونه حل شد، اما در این حال گاهی گاهی کسانی که از وحدت اسلامی ناراحت بودن، یعنی اقلیت های مخالفی که هرگز خواهان وحدت اسلامی اوس و خزرج یا مهاجر انصار نبودن، گاهی گاهی سمپاشی کردن تا این وحدت را از بین ببرن. این نه تنها زمان پیغمبر اکرم است که دشمنان وحدت همیشه می کوشند ضربه بر وحدت اسلامی بزنند، بلکه بعد از پیغمبر اکرم در این 14 قرن عاملان مخالف، یعنی کسانی که از وحدت اسلامی خوششون نمی آید، هیچ وقت به عناوین گوناگونی در این وحدت نفس نمی زدند. ما در اینجا یک قطعه تاریخی نقل می کنیم که برای ما درس است که چگونه اقلیت های مخالف با وحدت اسلامی ما مخالف بودن، چگونه اقلیت های دیگر با وحدت اوس و خزرج مخالف بودن و چگونه پیغمبر اکرم برنامه های اونها را نقشه های اونها را نقش بر آب کرد. این قطعه تاریخی ارزنده است، یعنی تواند برای ما درس و عبرت باشد. این قطعه تاریخی را سیره ابن هشام در جلد اول در صفحات 555 تا 556 نقل کرده است که چگونه افرادی پیوسته مخالف وحدت مسلمانان بودند. وی نقل میکند: روزی اوسیان و خزرجیان که در حقیقت دو تیره از انصار بودند که اسلام آورده بودند، این دو گروه در نقطه ای جمع شده بودند. وحدت به یگانگی این گروه که دیروز دشمن و خوناشام یکدیگر بودند برای یک فرد کلیمی سخت و گران آمد. یعنی افرادی که همیشه از اختلاف این جمعیت بهره می بردند. فوراً یک نفر یهودی در اون میان برخاست، سخنانی گفت، سخنانش آتش جنگ را میان این دو گروهی که تازه اسلام آورده بودن روشن کرد. چه کرد؟ خاطرات تلخ جنگ‌های گذشته را که میان دو قبیله وجود داشت به خاطر اوسیان خزرجیان آورد. مثلا رو کرد به اینها گفت: خاطرتون هست در جنگ با آر که شد اوسیان چگونه بر خزرجیان پیروز شدن، در حالی که در اون جمعیت هم آس بود و هم خزرج. اون جنگ ها به فرقی که قبل از اسلام این دو گروه داشتن و علیه یک دیگر قیام می کردند و به اصطلاح بچه های یک دیگر را می کشتن و نخلستان های یک دیگر را آتش می زدن، اون خاطره های کهنه و پوسیده را تشکیل کرد، بار دیگر آتش جنگ را خواست در خلال این دو گروه شعله ور سازد. اتفاقا این دو جمعیت، یعنی این دو گروه، در این حالی که اسلام آورده بودن بر همون حالت سادگی خود باقی بودن. هیچ فکر نکردن بر اینکه این گوینده چی و هدفش چی، اینکه الان از اون جنگ های گذشته میخواهد مطالبی را نقل کند چه هدفی دارد
مشهورا جمعیت های ساده حریف میخورد، اون هم حریف این نوع تفریقا. ابن هشام میگوید این مرد یهودی در حالی که اون جنگه های تنس و اون خاطرات تنخ را در اون جمعیت کرد، این دو گروه نزدیک بود برخیزن دست قبضه شمشیر ببرن و علیه یک دیگر قیام خونه میکنن. خبر به پیغمبر اکرم رسید. پیامبر از نقشه شور یک فرد یهودی آگاه شد، با گروهی از یاران خودش وارد اون جمعیت شد. هدف اسلام و برنامه های آقای خود را متذکر گردید. گفت اسلام آمد، گذشته ها را به دست فراموشی سپرد، شماها را با یکدیگر برادر کرد و تمام کینه ها و خشمه ها را باید به دست فراموشی بسپارید. به قبل اونها را پمز همدر داد و از سرانجام این اختراق آقاقشون نمود. یک مرتبه همون کفیتی که بر اثر تفریقاتی فرد یهودی نصیب بود علیه یک دیگر قیام کنن، شروع کردم که گریه کردن و ناره کردن. بار دیگر هم دیگر را به آغوش کشیدن، یک دیگر را بوسیدن و از درگاه خداوند بزرگ طلب آمرزش نمودن. این یه نمونه در زمان پیامبر رخ داد. در اون زمان مخالف وحدت اسلامی چند نفر بودند. الان که مسلمانان که تعداد آنان به 1 میلیارد رسید است، طبق آمار اخیری که منتشر شده است، به جای یک طرز مخالف صدها مخالف، هزاران مخالف، میلیونها مخالف هست. اون هم با اون تفریقات عجیبی که دارن که وحدت اسلامی را به هم گریزن و باید مسلمانان آگاه شدن، ببینن این نغمه های مخالف از کدام قلقوم بیرون می آید و چه هدفی دارد و همه دیگر گردن به این آیه شریفه متمسک شدن. احفظ رو به حفظ الله جمعی آن. پس مشکل اول را پیامبر با مسئله اخوت و با تدابیر بعدی و مراقبت های بعدی که مبادا مخالفان این وحدت اسلامی را به هم بزنن از بین بود. حالا نوبت مشکل دوم رسید. تنها در مدینه مسلمانان سکنا نگزیدن. در مدینه اولا یک گروه اقلیت در حال شرک فاسقن، همه یه بخش به مدینه اسلام نیاوردن، بالاخره مشرک در مدینه هست و پیامبر نمیخواهد مشرک به زور اسلام بیاورد. اسلام یک آیین است، آیین منطقی. اسلام عقیده و ایمان است. عقیده و ایمان به زور نمیشود وارد دل بشود و باید عمل پیامبر به گونه ای باشد که خود مشرک از صمیم دل به اسلام روی بیاورد. یک بار این مشکل را به صورت روشنتر مطرح کنیم. مشکل دوم در زندگانی پیامبر. مشکل دوم در حقیقت یهودان مدینه، یهودانی که در داخل مدینه زندگی می کردن و یهودانی که در خارج مدینه زندگی می کردن، و استقاقا قدرت اقتصادی و تجاری هم در دست آنان بود. رهبر عالی قدر اسلام به خودی آگاه بود تا اوضاع داخلی سر و سامان پیدا نکند و یهودان را با خود متحد و هماهنگ نسازد و سرانجام یک وحدت سیاسی در مقر حکومت خود به وجود نیاورد، هرگز نهاد اسلام در این محیط پرورش نخواهد داشت. هرگز نخواهد توانست به تفکر درباره بت‌پرستان شبه جزیره مخصوصا قریش که مشکل دوم است بپردازد. را روشنه تا در مقر فرماندهی پیامبر امنیت نباشد، دفاع از دشمنان خارجی امکان پذیر نیست. اتفاقا روزهای ورود پیامبر به مدینه میان مسلمانان و یهود روی جهاتی تفاهم وجود دارد. در اوائل کار تفاهم زیاد بود، زیرا هر دو گروه خداپرست بودند و هر دو گروه با بت‌پرستی مخالف بودند و جامعه یهود تصور میکرد که بر اثر تقویت کلمه اسلام میتواند از حملات مسیحیان روم در امان باشد. گذشته بر این، مشتقانی که به اسلام گرایش پیدا کرده بودن مانند اوصیان حضرتیان، این جمعیت با یهودان مدینه محسدی ها حکمان های دیگه ای داشت. مشکل اول وحدت مذهبی، مشکل دوم وحدت سیاسی. وحدت مذهبی را میان اوس حضرت میان انصار مهاجر از طریق اخوت درست کرد، یعنی رفت کرد. اما مشکل دوم مشکل مذهبی نیست، وحدت مذهبی نمیتواند دو مذهب هست، ناچارت باید وحدتش وحدت سیاسی باشد. در باره این مشکل دوم که وحدت سیاسی این منطقه را حفظ کند، پیامبر قرار دادی میان مهاجر انصار و یهودان مدینه نوشت و امضا کرد. حضرت این که می بودم نوشت، یعنی پیامبر الا کرد، دبید پیغمبر اکرم نوشت و بعدم پیغمبر اکرم امضا کرد. و این نکته را در اینجا عرض کرده باشم، هر کجا می گویم پیغمبر اکرم نوشت، البته نوشتن نوشتن مباشری نیست، نوشتن نوشتن تصویی. در تمام کتاب های تاریخ هر کجا بگوین کتب النبی، مقصود نیست که رسمن خودش نوشت، بلکه پیامبر دبیران خاصی داشت که 10 کاتب برای پیامبر نوشتن، پیامبر اکرم املا میکرد و اونها مینوشتن. و هرگز پیامبر اکرم تا آخر لحظه عمر نه کتابی را خواند و نه نامه ای را نوشت. حالا آیا پیامبر بعد از هجرت قدرت بر کتابت داشت یا نداشت، قدرت بر قرائت داشت یا نداشت، فعلا برای ما مطرح نیست. ما الان نمیخواهیم در باره ملکات و توانایی های پیامبر سخن بگوییم. بحث ما در این است که پیامبر عملا نمینوشت و عملا نمیخواست، و قبل از هجرت و بعد از هجرت یا قبل از بعثت بعد از بعثت حالش یکسان. در اینجا باید این سند تاریخی را مطالعه کنید. به این بزرگترین قراردادی است که پیامبر با یک جمعیتی می‌بندد و اون را امضا می‌کند. خوندن این قرارداد ما را به عظمت و تدابیر پیامبر آگاه. این سند تاریخی در کتاب‌های سیره وارد شده است. کسانی که بخواهد این سند را مطالعه کنند، این سند در سیره ابن هشام جلد دوم وارد شده است. و این سند سند مفصل و مستقل در رسید این سند حاکیست که چگونه پیامبر اسلام به اصول آزادی و نظم و عدالت در زندگی احترامی گذاشت و چگونه با این ایمان یک جبهه مستقل و برابر حملات خارج به وجود آورد. ما نمیتوانیم همه این سند تاریخی را ترجمه کنیم، بلکه ما از این سند نقاط حساسی را به انوار یک پیروزی سیاسی در جهان امروز برای حکومت نوبنیاد اسلام یاد آوریم. کسانی که بخواهند مجموع سند را مطالعه کنند، در کتابهایی که در باره پیامبر نوشته شده گاهی آمده است، البته ترجمه این سند ترجمه مشکلی است و همه افراد نمیتوانند دقیقا این سند تاریخی را ترجمه کنند. گاهی بیگاهی هم ممکن است در ترجمه این سند اشتباهات رخ بدهد. در این سند هنگامی که مطالعه میکنیم میبینیم نخشی از یهودان مدینه امضا کردند، یعنی یهودان اوس و یهودان خزرج، یعنی یهودانی که اصالتا عرب بودند و بعدن به آیین یهودیت گرویده شدند. و اما اون یهودان اصیل که از امت بنی اسرائیل بودن و از ترس مسیحیان به مدینه دیگر رو به اون زمان پناهنده شده بودن، با اونها هم پیغمبر اکرم پیمان دیگری بستن. حالا برای اینکه دوستان عزیز و شنوندگان محترم از ترازهای مختلف این سند تاریخی آگاه شدن، چند بند یا چند ماده از این سند تاریخی را میخوانیم که در حقیقت میتواند یک قانون اساسی برای اون جمعیتی که در اون روز در مدینه زندگی میکردن به شمار آید. در اینجا سخن چنین آغاز شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بگمان است که محمد رسول خدا میان مسلمانان قریش و یثرب و کسانی که اونها را تجربی کرده و با اونها به جهاد برخواستن منعقد ساختن. بعدن میرسد به این اصول که دقت در این اصول ما را به عظمت این ایمان و این سنت رهبری میکند. در این سنت چنین میگوید: مؤمنان پرهیزگار بر ضد هر فردی از اونها که سرکشی کند یا در سبب بیدادگری و ستم درآید باید مستعد شد، اگر که مجرم فرزند یکی از اونها باشد. قاعده دیگر برمیگرد و من این ماجرا میخوانم که روندگان عزیز در متن اون دقت کنند که در آن روز چگونه وحدت سیاسی حفظ میشود. مؤمنان پرهیزگار بر ضد هر فردی از اونها که سرکشی کند یا در صدد بیدادگری و ستم درآید باید مستعد شد، اگر که مجرم فرزند یکی از اونها باشد. یعنی در حقیقت وحدت و دین برای اینها از حکم و اقربا و از فرزند هم عزیزتر و گرامیتر است. و اگر روزی فرزند خود را مخالف این وحدت ببیند، یعنی فرزندش یک فرد متعدی باشد، باید مذهب را بر پیوند فرزندی مقدم کند. ما در این پیمان چنین میخوانیم: هیچ فرد با ایمانی حق ندارد مؤمنی را برای خاطر کشتن کافری بکشد و هرگز نباید کافری را بر ضد مسلمانی جاری کند. از اینجا پیغمبر میخواد کم کم آینده را پیش بینی کند که مبادا اقلیت‌هایی که در مدینه هستند کافرها را علیه مسلمانان نشوراند. باز در این پیمان این مطلب را بار دیگر چنین میخوانیم: کسی حق ندارد مسلمانی را ستم کند و یا دیگری را بر ضد او تحریک کند و دشمن او را یاری نماید. در این حالی که در اینجا سخن از مسلمان میبرد، در باره اون اقلیت هایی که این پیمان را با مسلمانان امضا کرده ام چنین میگوید: هر فردی از یهودان از ما پیروی کند به اسلام بیاورد، از کمک و یاری ما برخوردار خواهد و تفاوت میان او و مسلمانان دیگر نخواهد. در این سند تاریخی میخوانیم: در عقد پیمان صلح باید مسلمانان متحد شوند. هیچ مسلمانی بدون جلب نظر مسلمان دیگر نمیتواند صلح برقرار کند. یعنی در حقیقت ممکن است در یک جبهه مسلمانان سادگی رخ دهند، با یک جمعیتی صلح برقرار کنند، اما مصلحت نباشد. در اینجا میفرماید: هیچ مسلمانی بدون اطلاع مسلمان دیگر که این حکم مال اون منطقه هست برنامه صلح با دشمن برقرار کند. باز در این تاریخ، در این سند تاریخی چنین میخوانیم: گروه های مسلمان که تناقض به جهاد میرود، یعنی جهاد حکمی، عمومی و اصیل، تا خونی را که از آنها در راه خدا ریخته میشود به طور مساوات، یعنی بار جهاد نباید بر دوش جمعیت خاص. بعدن چنین میخوانیم: هیچ مشرکی از مشرکان مدینه حق ندارد ما به جان مشرکان قریش را حمایت کند یا تعهد دارد و مسلمانی را از دست یافتن بر آنها جلوگیری کند. چه بسا ممکن بود مشرکانی که در مدینه بودند اینها فسائر به اصطلاح آمدن قریش را تسلط قریش را بر مدینه فراهم آورند. پیامبر از این راه میخواست این محنت را هم خواهد. باز در سند تاریخی چنین میخوانیم: هر فردی که به مندرجات این پیمان اعتراض کند و به خداوند و رسول او ایمان بیاورد، حق ندارد که دست گذار باشد یا جنایت کاری را یاری یا به او پناه دهد و هر کسی او را یاری کند یا پناه دهد، خشم خداوند بر او دارد و هرگز غرامت و خسارتی از این پذیرفته نمی‌شود. با باز در این اجمال تاریخی چنین میخوانیم تا اونجا که مسلمانان برای حفظ مدینه میجنگن یهودیان باید به سهم خود حدیده جنگی را همه را با هم مستحق میکند. اول یک وحدت مذهبی در میان مسلمانان، بعدا هم یک وحدت سیاسی در میان یهودیان و مسلمانان. باز ما در این سند تاریخی چنین میخوانیم یهودیان بنی عوف با مسلمانان مستحق و در حکم یک میشن و مسلمانان و یهودیان در آیین و دین خود آزادند و هر کدا می تواند به آزادی به آهید خود هست. یاد می فهمین منافق آزادی چهارده قرن پیش پیامبر اکرم بودی به این سند، یک سند نوشته شده در همون زمان قدرت پیامبر. باز ما در اینجا در این سند چنین می خوانیم مناسبات همپیمانان بر اساس نیکی و خوبی و باید از بدی دوری باشند. یعنی این جمعیتی که در مدینه الان وحدت سیاسی دارند، یک جناح مشرک، یک جناح اهل کتاب، جناح دیگر مسلمانان، اینها باید با یکدیگر مناسبات نیکی داشته. ممکن است شما تعجب کنید که پیامبر این سند را چگونه امضا میکند، چگونه میگوید مشرک و یهودی و مسلمان مناسباتشون بر اساس نیکی و خوبی. اما این مسئله حضره از بودنش اینه اثر اسلامی. اسلام به عنوان اصلا و الگو باید خود را نشون بده. اگر خوبی ها و نیکی ها را از مسلمانان ببینم همون عقب نیت مسترم ناخداگاه به سوی اسلام کشیده. ما اگر بخواهیم همه این موادی که در این پیمان آمده از بخواهیم به طور میانجامد، در اینجا این ماده دیگر را من می خوانم شما دقت کنید. در این ماده چنین می گوید گوش جهانیان این ماده را بشنود، این سند تاریخی را ببیند. در این سند چنین می خوانیم یکی از مواد این سند اینه: این قرارداد از ظالم و مجرم حمایت نمی کند. این در حقیقت هشدار است به هر سه گروه، به فردی که مسلمان باشد، به فردی که از اقلیت‌های مذهبی باشد، به فردی که مشرک باشد. خیال نکند که در پوشش این پیمان است می‌تواند ستم کند، نه. در عین حال که وحدت سیاسی هست، اما هرگز از مجرم و ظالم حمایت نکند. این خیلی مهم. در آخر این پیمان این جمله آمده است: فَإِنَّ اللَّهَ جَارٍ لِمَنْ بَرَّبَ التَّقَى فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم. یعنی خدا پناه دهنده نیکوکاران و پرهیزگاران است. از همون آغاز حکومت خود پیشانی حکومت را به همه نشون میدهد که ما در حقیقت از افراد نیکوکار و پرهیزگار حمایت میکنیم. و در پایان اصرار دارد این جمله باشد: محمد پیامبر خدا. یعنی مبادا فکر شود که این ایمان به این معناست که نبوت پیامبر و رسالت پیامبر رسالت جهانی نباشد. این قرارداد سیاسی و قانون اساسی امروز اسلام ما قسمتهای بس کوچکی از اون را ترجمه کردیم، نمونه کاملی از روح آزادی عقیده، رفاق اجتماعی، لزوم همکاری در امور همگانی، بالاتر از همه حدود و اختیارات تمام طبقات در اینجا روشن است. پیامبر از این طریق توانست مشکل دوم را تا حدودی حل کند، یعنی اقلیتی که به نام مشرک در یثرب بود ممکن بود علیه پیامبر کاشتری کنند، و اقلیتهایی که اقلیت مذهبی بودن اما از اوس و حضرت از میان عرب ممکن بود اینها هم وحدت مدینه را به هم بزنند. پیامبر با این قانون اساسی این وحدت را باقی دیگر ایجاد. در اینجا یک سؤالی: خب که اقلیت های مذهبی بود که جمعیت اونها بیش از اینها بود، یعنی اون یهودیان اصیل که از قوم بنی اسرائیل بودند، و به مدینه کوچ کرده بودم و صدها سال بود که در اونجا زندگی میکردم. یعنی قبیله های بنی قریظه، قبیله های بنی نضیر و قبیله بنی قنقاع، اینها چطور پیامبر با این سه گروه از یهود ایمان گداگانه این پیمان ها نشون میدهد اولا اسلام آیین جنگجویی سراسر اسلام را سماحت و رحمت تشکیل. اسلام اگر خودش را نشون بدهد و افراد اگر بیغرض باشند به حقیقت اسلام پی برده و به آن ایمان بیاورند. مرحوم علامه مدرسی در سهار الانوار جلد 19 صفحات 110 و 111 این پیمان جداگانه که پیامبر با این دو گروه از یهودیان بعد وارد این قرارداد هم قرارداد مهمی هرچند از نظر گسترش به مفصلی قرارداد اول نمیرسد، اما در این قرارداد هم پیامبر قدرت را بر این جمعیت تمام کرد. اگر بعدها اینها دچار خشم اسلام شدند و برای آنها سختگیری هایی به وجود آمد که در تاریخ آینده خواهیم گفت، از همینجا معلوم می شود که اینها پیمان هایی که با پیامبر بسته بودند دادن قرارداد مهمی هرچند از نظر گسترش به مفصلی قرارداد اول نمی رسد، اما در این قرارداد هم پیامبر قدرت را بر این جمعیت تمام کرد. اگر بعدها اینها دچار خشم اسلام شدند و برای آنها سختگیری هایی به وجود آمد که در تاریخ آینده خواهیم گفت، از همینجا معلوم می شود که اینها پیمان هایی که با پیامبر بسته بودند آنها را زیر پای خود نهادند. ما از آن این قرارداد دوم را که پیامبر با سه گروه از یهودیان مدینه بسته اجمالا به عرض شما می رسانیم. خلاصه این قرارداد اینه، پیامبر به موجب این قرارداد چنین پیمان می بندد که هرگز یهودان مدینه یعنی بنی قنقاع یعنی بنی نضیر یعنی بنی قریظه بر ضرر رسول خدا بدارانده قدمی بر ندارد و به وسیله زبان و دست ضرری به مسلمانان نرسد. اسلحه و مرکب در اختیار دشمنان او نگذارد. هرگاه برخلاف این قرارداد رفتار کنند پیامبر در ریختن خون آنان، ضبط اموال و اسیر کردن زنان فرزندان آنان آزاد خواهد شد. بعدن قرارداد از طرف سه گروه امضا شد. قبیله بنی نضیر رئیسش حجی بن اخطب او امضا شد و از جانب قبیله بنی قریظه کعب بن اسد امضا شد و از جانب قبیله بنی قنقاع مخیره و بدین وسیله محیط یثرب با توابع نزدیک خود محیط امن و امان و منطقه حرم اعلام کرد. این آخرین قدمی بود که پیامبر میتوانست در ایجاد وحدت مذهبی میان مسلمانان از طریق اخوت و ایجاد وحدت سیاسی در میان جنبش کسانی که در یثرب زندگی میکردند به وجود بیاورد. اینجاست که باید کم کم به فکر مشکل سوم باشد. مشکل سوم یعنی مشکل بزرگان که در خارج مدینه و حومه مدینه زندگی کردن در آیتی پیامبر این مشکلات را چگونه برطرف کرد. پیامبر برای مشکل سوم که در حقیقت مشکل قریشه برنامه دیگری هرگز قریش حاضر نیستند با پیامبر یک نوع وحدتی برقرار کنند. هرگز حاضر نیستند که میان مسلمانان و آنان یک نوع تفاهم باشد. قریش از اول جمعیت اهل تفاهم نبود. پیامبر ناچار است کم کم قبضه نظامی خود را تقویت کند و آنها از قدرت اسلام بترسند تا با دیگر قدرت نظام و حریم اسلام نباشد. در اینجاست که ما ناچاریم قسمتی از تظاهرات نظامی و مانورهای جنگی پیامبر را مطرح کنیم. یعنی قبل از آنکه جنگ بعد رخ دهند، پیامبر از ماه هشتم نخستین سال هجرت تا رمضان سال دوم این تظاهرات نظامی و مانورهای جنگی را برگزار می‌کرد. به هیچ نظری گفت این که قدرت اسلام را به رخ مشرکان و بالاخص قریش برساند آنها در فکر تعرض به اسلام ندارد. تفسیر صحیح و بیان رموز این وقایع در صورتی برای ما امکان دارد که این حوادث را کم و بیش از متون اصلی اسلامی بسازد. چون این تظاهرات نظامی و مانورهای جنگی از طریق نویسندگان فرد تفسیرهای عجیب و غریبی شده است و اینها نتوانستهاند این تظاهرات نظامی را قریب تفسیر کنند. به طور مسلم همینطوری که یادآور شدیم در گذشته نویسندگان مسیحی در اینجا بحثو گفت اکثریت آنان را یک اکثریت مفرد تشکیل میدهد. اینها در عین حال که مایلند اسلام را بفهمند اما اسلام را اونچنان شرط دهند که منافع آنان را تسلیم میکنند. اقلیتی از آنها هست که جرد کرده اند که پیامبر از این تظاهرات نظامی چه هدفهایی دارد. من الان این تظاهرات نظامی را به صورت اجمال یادآور میکنم که از قبلم از ماه هشتم نخستین سال هجرت این تظاهرات تا رمضان سال دوم جنگ بعد رخ داد این تظاهرات ادامه یافت. این تظاهرات عبارت بودن از اینها: یک، هشت ماه از اقامت پیامبر در مدینه نگذشته بود، یعنی بیش از هشت ماه نگذشته بود که پیامبر افسر یلاور و رشید خود را به نام حمزه ابن عبد المطلب با 30 سوار از مهاجران به کرانه‌های دریای احمر دریای فرس که مسیر کاروان قریش بود فرستاد و در نقطه‌ای به نام ایس با کاروان قریش که با 300 نفر به رهبر ابوجهل اداره می‌شد این جمعیت روبرو شد. بر این طرفین با وساطت یک فردی به نام مسیح ابن عمر از یک دیگر فاصله گرفتند و خونریزی نشد به هیئت اعزامی پیامبر به مدینه رفت. اولین منافر اعزامی یک افسر کرام حمزه سربازانی که در اختیار او هست 30 نفرند تا کرانه بحر احمر می روند به مسیح کاروان قریش. کاروان قریش هم با 300 نفر رهبری می شود و در رأس اونها ابوجهل. اینها هنگامی که به هم می رسند با وساطت یک نفر از یکدیگر فاصله گیرند. اینجا باید همینجا کمی فکر کرد آیا واقعا مقصود پیامبر از این اعزام حمزه با 30 نفر به جنگ 300 نفر چه بوده؟ واقعا می خواست اموال اونها را ببرند، مال تجاره قریش را ببرند؟ هرگز که 30 نفر با 300 نفر نمیتواند برابری کنند و تازه هم برابری کند همشون کشته میشوند. اینجاست که باید که هدف چه؟ من الان این مانورهای نظامی را یکی پس از دیگری از متون تاریخ یادآور میشوم. هدف پیغمبر اکرم از اعزام این دسته‌های مسلح اون هم بر مسیح کاروان قریش برای شما روشن. حالا اگر من نتیجه را بگویم شاید از نظر تدری صحیح نباشد، باید در اجوارم گفته بشه تا در طرف هم تفکر ایجاد بشه. من اینها را میگویم، خود شما آخر کار نتیجه بگید. این یک اعزام است، یک جمعیت. دو، مقارن اعزام این جمعیت که به وسیله حمزه اعزام شدن پیامبر هیئت دیگری به اعزام کرد. رئیس این هیئت عبیدت ابن حارث ابن عبد المطلب. این بار او را با 60 یا 80 سوار نظام مهاجر به سوی کاروان قریش اعزام کرد. با آنها تا لب آبی که در پایین سنگت المره قرار داشت رفتند و با کاروان قریش که به سرپرستی ابو سفیان و محافظت 30 نفر رهبری می شد روبرو گردید. ولی این بار هم طرفین بدون زد و خورد از هم فاصله گرفت. فقط تاریخ میگوید سعد وقاصی را پرتاب کرد و دو نفر از مسلمانان که در کاروان ابو سفیان بودند از کاروان ابو سفیان جدا شدند. یه مسلمانان اینجا هم باید گفت که آقا پیغمبر اکرم عبیدت ابن حارث را با 60 نفر یا 70 نفر سوار نظام به مسیر کاروان قریش میفرستد و میداند که این کاروان قریش خودش مستقام چه بود پنجاه سه سال در سیدان قریش زندگی کرده، میداند بر این که همیشه این کاروان را 300 نفر افراد مسلح و مجرب که کارشون رهبری کاروان است میفرستد چه هدفی دارد. آیا واقعا همینطوری که نویسندگان غرب در اینجا میخوان پیغمبر را متهم کنند به این که هدف گرفتن اموال قریش بود؟ گرفتن اموال قریش با 30 نفر و 60 نفر انجام نمیگیرد. چرا خود را فریب میدهید؟ چرا پرده بر روی حقایق میدستنید؟ چرا اینقدر دنبال روی نویسندگان غربی هستید؟ اگر پیغمبر هدفش گرفتن این اموال بود، 30 نفر اعزام نمی کرد، 60 نفر اعزام نمی کرد. اقلا در اون روز در سیار پیامبر 2000 سوار نظام مهاجر و انصار و اینها را روانی کرد. بار دیگر یک نکته دیگر می کنیم، یک اعزام دیگر. پیغمبر اکرم برای بار سوم سعد وقاص را با 8 نفر به سوی حجاز روانی کرد. یعنی اون مسیری که کاروان قریش از کنار مدینه می‌رفت و به سوی مکه مستقیم می‌شد، این بارم سعد وقاص آمد با کسی ملاقات نکرد و به سوی حجاز رفت. این سه جمعیتی که پیامبر فرستاده، اول به وسیله حمزه، بعد به وسیله عبیده، سوم به وسیله سعد، جمعیت‌هایی که زیر نظر این سران بودن یا 30 نفر یا 60 نفر یا 80 نفر. حالا ببینیم جریان چهارم. در ماه دهم هجرت این سه دسته در دو ماه و سه ماه سال اول هجرت اعزام شد. اما در ماه دهم هجرت این بار خود پیامبر شخصا کاروان قریش رفت. تاریخ می نویسد در ماه دهم هجرت پیامبر امور دینی مدینه را به سعد معاذ واگذار کرد و خود شخصا با گروهی از مهاجر انصار برای تعقیب کاروان قریش و بستن پیمان با قبیله بنی حمزه تا نقطه به نام ابوا آمد و با کاروان قریش روبرو نشد و بدون اینکه کاروانی را ببیند و فقط ایمانی با قبیله بنی حمزه بست دارد. پنج، یک سال تمام شد در نخست ماه سال دوم هجرت. پیامبر با سعد معاذ را در مدینه جانشین خود قرار داد. این بار با 200 نفر کاروان قریش را تا بواب تعقیب کرد. اتفاقا در اینجا هم با کاروان روبرو نشد و به مدینه برگشت. در نیمه جمادی الاولای سال دوم هجرت به پیامبر گزارش رسید که کاروان قریش به سرپرستی ابو سفیان از مسجد شام می رود. پیامبر با دسته بسیار کم تا نقطه‌ای به نام ذات العشیره رفت و در اونجا تا اوائل ماه جمادی الثانی ما و در انتظار قریش به سب بود، اما بر کاروان دست نیافت. در این اثنا با قبیله ای به نام بنی مطلب پیمانی بست و به مدینه بست. این تمام نه با پیغمبر اکرم تحقیق هفت. پیغمبر در ماه رجب سال دوم هجرت 80 نفر از مهاجران که فرماندهی عبدالله بن جحش برای تعقیب کاروان اعزام، هنگام حرکت نام این به رفت افتاد و گفت این نامه را اینجا نهام بعد زانی که دو روز راه تکنایی کردی این نامه را باز کن و به مضمون این نامه عمل کن. و این بیتی از برنامه های دقیقه بیدن برنامه مبادا دشمن از مسیر این کاروان آگاه این جمعیت آگاه حتی خود فرزنده هم نداند من این که در کدوم نقطه فرود خواهد آمد. عبدالله ابن جهش پس از دو روز راه تکنایی نامه را باز کرد دید پیامبر اعظم بود رسول داده است در سرزمین نحله که میان مکتب و طائفه فرو داد و در آنجا در انتظار و قریش بنشین و از تصمیمات و اخبار آنها آگاه شد. خود این جمله برای ما ارزنده است پیامبر در نامه خود نوشته است که از اخبار آنها و جریان آنها آگاه شد. اینجاست که ما باید ببینیم هدف پیامبر از اعزام این گروه ها و دسته ها شد. گاه گروه هایی را اعزام میکرد که مسیر هجارت، گاهی جمعیت هایی را اعزام میکرد تا نزدیکی های مکه اوضاع را مطالعه کنند و به پیامبر گزارش کنند. در اینجا کسانی که مخالفان اسلامند و در حقیقت میخواهند حقایق اسلامی را وارونه جلو کنند این حوادث را بسیدند پیامبر تصدیق برای اگر به خود این متون کتاب‌های عقید اسلامی مراجعه کنیم خواهیم دید که هدف اساسی از نظام این دسته ها و بستن حکومت‌های نظامی با قبیله هایی که در مسیر هجرت مسیحیان می‌زیستن یک مطلب اون چیه؟ آگاه ساختن قریش از قدرت نظام منی رومندگ مسلمانان خصوصا هنگامی که خود پیامبر در اونها شرکت میکرد با گروه انبوهی سرکاران و قریش تلاخت بود. رهبر عالی قدر اسلام میخواست به حکومت مکه بفهماند که کلیه خصوص تجارتی شما در اختیار ما قرار گرفته و ما هر موقع بخواهد این سواری جنوب بازرگانی شما را. تجارت برای مردم مکه یک امر حیاتی بود و کالاهایی که از اونجا به طائف و شام حمل و نقل میشد اساس اقتصاد زندگانی مکیان را تشکیل میداد و اگر این خطوط از طرف نیروهای دشمن تازه نفس یعنی مسلمانان و همپیمانان آنان مانند قبیله بنی زمره بنی مجلس که پیامبر با اونها پیمانان اگر این خطوط تهدید میگردید بنای زندگانی آنها قریش همیشه در مکه مسلمانان را زیر ستم دیده و فشار گذارده اجازه نمیداد مسلمانی خارج بشه و اگر مسلمانی هم در اونجا بود او را از اذیت و آزار میکرد. پیامبر از این طریق قدرت نمایی میکند لذا نمیخواد کاروان قریش را تصاحب کند یا اینکه اموالش را از بین ببرد. این جریان را روشنتر عرض کنم هدف از اعزام این هیئت‌ها و دسته‌ها به خطوط تجارتی دشمن برای این بود که قریش بداند که راه بازرگانی آنها در دست مسلمانان قرار گرفته است و اگر آنان در نجات خود باقی بمانند و از تبلیغ اسلام جلوگیری نمایند و مسلمانان محیط مکه را اذیت کنند شریان‌های حیاتی آنان با نیروی اسلام قطع شود. خلاصه هدف این بود که قریش به فکر آیند و با در نظر گرفتن این مراتب برای مسلمانان آزادی تبلیغ و راه را برای زیارت خانه خدا و ترویج آیین یکتاپرستی باز کند تا اسلام به وسیله منزل نیرومند خود در قلوب نفوذ کند و در پرتو آزادی نور اسلام در تمام نقاط کشور جزیره مخصوصا مرکز حجاز مکه بود جبهه گردید. بسونم تا آزادی نباشد آینی نمیتواند در سری جمعیتی حصول کند. گوینده هر اندازه قوی و توانا باشد یک مربی و معلم هر اندازه اخلاص و پشتکار داشته باشد تا محیط آزاد و بیمانی در اختیار او قرار نگیرد به طور شایسته نمیتواند افکار خود را و عقاید خود را و برنامه خود را در میان دیگران بشارد. مانع بزرگ برای پیشرفت اسلام قریش، اون هم حکومت مسیحیان قریش، مانع از این راه بود. اگر واقعا پیامبر موفق بود که در مکه تبلیغ کند، اونم در ایام حج، بهتر میتوانست جمعیت عرب را به اسلام عوض کند. و مانع بزرگ اینجا بودن و رضا پیامبر با اون تحلیل خطوط اقتصادی خواست به آنان بفهماند که اون زمان بگذشت و اون زمان از بین رفت، از آن زمان دیگری به حکم دیگر و مسلمانان دارای قدرتند و باید برای آنان آزادی بدهید تا بتوانند در این مسیر قدم برند. با توجه به اون قرائنی که در اعدام دسته ها یادآور شدم، این دسته ها و این جمعیت ها و اعدام ها با جمعیت های کمی انجام می گرفت، می فهمیم که خاورشناسان در تحلیل این حوادث چقدر اشتباه دارند. و اگر نگویم که در تحلیل این حوادث غلط فهمیدند، گاهی اونها می گویند نه، پیامبر از اعظام این جمعیت ها و گروه ها نظرش این بود که اموال قریش را بگیرد و بر قدرت خود بیاید. چقدر این مسئله دور از حقیقت است؟ اتفاقا هنگامی که خود پیامبر با جمعیت زیاد بر سر راه رفت، جمعیت یثرب یعنی انصار در رکاب پیامبر، نه مردم یثرب که انصار باشن، جمعیت بادیه نشین نبودن، جمعیت شهر نشین بودن. و عموما اینها زراعت پیشه بودن و در طول زندگی جمعیت یثرب سابقه ندارد که کاروانی را قارت کرده یا انبار قبائل خارج از محیط خود را به یک ما بردن. حتی جنگ های اوسیان حضرتیان یک جمعیت محلی داشت، دیگران این جنگ ها را به اصطلاح روشن می کردند. مسلمانان که دور پیامبر بودند و مهاجر بودند، در این حال که اموال اونها از طرف مکیان مصادره شده بود، هرگز در صدد جبران اموال خود نبودند. نشانه این مطلب روشن، اگر واقعا این جمعیت ها نظرشون این بود اموالی را ببرند، هرگز جمعیت های 8 نفری 3 نفری 80 نفری قادر بر غارت مال و مصادره اموال کاروان نیست، در حالی که پاسبانان و نگهبانان کاروان های قریش یک از اینها بود، چند برابر اینها بود، گاهی 200 گاهی 300 اون هم مسلح اون هم مسلح. گاهی میگوین نه، پیامبر که این جمعیت ها رو میفرستاد نظرش اموال قریش نبود، نظرش انتقام جویی بود، زیرا پیامبر و یاران او به یاد شکنجه ها و آزارهای مکیان می افتادند. اسم انتقام جویی سبب می شد کنها شمشیری بکشند به انتقام جویی. این نظر از نظر اول هم سوستر و بیفایتر است، زیرا شواهد زنده در زندگانی پیامبر جواهی می دهد که هرگز این رهبر یک رهبر انتقامی کنم، این همون رهبری انگامی که همون مکه را فرکن اون جمعیت را محاصره کرد و همه را در مسجد جمع کرد، انگامی که به آنان گفت من با شما چه کنم، اونها گفتن اخون کریم هم با انتما سرقا همی شما ها آزاد آزمی کنید انتقامی در اون باشه، در اون موضع قدرت همه را آزاد می کنند. حتی این قابل که پیامبر مکر می خواستد کند، یک نفر از پرچمداران اسلام که عبارت باشد از سعد ابن عباده، موقع ورود به مکه شعار داد الیوم یوم الملحمه، امروز روز جنگ. فوراً خبر به پیامبر رسید که این سعد ابن عباده میگد از یوم الملحمه، این امروز روز جنگ، روز انتقام، امروز روز که سرها از بدنها جدا بشه. فوراً پیامبر عرض استاد گفت پرچم را بگیر و شعار را عوض کن، یا از یوم الملحمه و یوم المرحمه. بنابراین شما اگر این اعظام ها را، این دسته ها را، این دسته جایی که اعظام شده از نظر نفس، از نظر روحیه، از نظر مسیح مطالعه کنید و خصوصا اون نامه که پیامبر به اهل الله مجهر گفت در اون نقطه فرو داد و اخبار قریش را آگاه باش به من گزارش کن، اینها یک رشته اعظام های تدفتی و منوبره های نظامی در حقیقت برای ترسندن قریش بود که اینها به فهمند مسیح تجارت آنان در قبضه قدرت مسلمانان. دیگر اعتراف کردند ازا نکنم آزادی بدهم، سلمانان به مکه برمن، پیامبر در مکه تبدیل کند و از طریق تبدیل اسلام در شکل جزیر کنند، زیرا محل تبدیل در آن زمان مکه بود. مردم در مکه دور هم جمع می شدند، اون هم ساری دو مردمی، یک بار در ماه مکه، یک بار هم در ماه دیگه. اگر پیامبر کسب آزادی می کرد، محب مکه را در اختیار می آورد، می تواند افکار خودش را به آیین الهی تبدیل کند. بنابراین هدف ترسندن آنها بود. بالاخر می بینیم هنگامی که پیامبر خودش می روند یا گروهی را می فرستند، با اون جمعیت هایی که بر مسیر کاروان زندگی می کردند، با اونها پیمان عدم تعصب می زند، پیمان همکاری می زند تا به دشمن بفهماند که مسیر تجارت و مسیر اقتصاد در اختیار مسلمانان، از این راه با پیامبر اکرم و مسلمانان سر و جنگ اجراست. تا اینجا با توانستیم در حدود حوادث بعد از هجرت تا ماه 17 یاد آور کنیم. بعدا ببینیم حوادث بعد از هجرت از ماه 17 به اون طرف چیست. اولین حادثه که رخ خواهد داد مسئله تغییر قبله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.